سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. باب کورکر میگوید اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را بهتر از هماهنگ با اروپا و دیگر کشورها انجام داد. و به گفته رئیس جمهوری ونزوئلا، اوپک آماده توافق اجباری کاهش تولید نفت است. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 419 رأی موافق در مقابل 1 رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران را که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود تمدید کرد. مصوبه تمدید قانون تحریم‌های ایران برای قانونی شدن پس از تصویب سنای آمریکا باید از سوی رئیس جمهوری آمریکا نیز امضا شود. اعضای کنگره آمریکا خواستار آن هستند که قانون تحریم‌های ایران همچنان معتبر باشد تا از این طریق با اقدامات ایران در منطقه و همچنین نقض احتمالی توافق هسته‌ای توسط تهران مقابله شود. باب کورکر، سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه و از مخالفان پیشین توافق هسته‌ای با ایران، میگوید بهتر است اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را سختگیرانه و هماهنگ با متحدان اروپایی و دیگر کشورها انجام داد. باب کورکر تاکید کرده که این توافق توافقی بین المللی است بین ایران، سازمان ملل و اتحادیه اروپا و ایالات متحده یکی از امضا کنندگان آن است. سناتور کورکر از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در جریان مذاکرات اتمی به مخالفت با توافق میان ایران و گروه 5 علاوه 1 پرداخت. توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید اوپک آماده نوعی از توافق کاهش تولید نفت است که اجرایش برای اعضای این سازمان اجباری باشد. به گزارش رویترز، نیکولاس مادورو بعد از دیدار با محمد بارکیندو، دبیر کل سازمان اوپک، گفت اراده کافی میان اعضای این سازمان وجود دارد تا با برداشتن گام‌های ضروری تولید نفت را به شکل اجباری کاهش دهد. ایران جدی‌ترین مخالف کاهش تولید نفت است. مقام‌های ایرانی می‌گویند سطح تولید نفت ایران باید به میزان قبل از تحریم افزایش یابد. قیمت نفت در سال 2014 به شدت کاهش یافت و از آن زمان بسیاری از کشورهای وابسته به درآمد نفت از جمله ونزوئلا با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. نیجریه و لیبی نیز از جمله کشورهایی هستند که تمایلی به کاهش تولید ندارند. قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ایران، اعلام کرد با تصمیم دولت عراق مرز مهران از روز پنجشنبه بسته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایی افزود علت اصلی بسته شدن مرز مهران تعداد زیاد مسافران ایرانی است که در روزهای اخیر خواستار ورود به کشور عراق بودند. این مسافران برای شرکت در مراسم عزاداری اربعین در راه شهر کربلا هستند. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود در روزهای اخیر بیش از 1 میلیون نفر از طریق مرز مهران وارد عراق شدند، اما کندی روند کنترل پاسپورت و ویزای ایرانیان موجب شده بود تا گروه بزرگی از مسافران پشت مرز تجمع کنند. فرمانده مرزبانی از کسانی که کماکان به دنبال شرکت در مراسم اربعین هستند خواست که از مرزهای شلمچه و چذابه وارد کشور عراق شوند. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاحصد با این تنظیمات میتونید ببینید: فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره صحنه با رسیدن فیلم فروشنده به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران به بررسی دلایل موفقیت این فیلم اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته مشخص شد فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی با پشت سر گذاشتن فروش فیلم محمد رسول الله عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را کسب کرده است. بر اساس آمار وبسایت سینماتیکت وابسته به وزارت ارشاد ایران که آمار رسمی فروش فیلم‌ها را منتشر می‌کند، فروش فیلم فروشنده تا روز چهارشنبه به رقم 14 میلیارد و 680 میلیون تومان رسیده است که نزدیک به 100 میلیون تومان بیشتر از فروش فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی است که سال گذشته توانسته بود عنوان پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران را کسب کند. کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم البته به معنی عنوان پرتماشاگرترین فیلم نیست، چرا که با در نظر گرفتن قیمت بلیت و افزایش جمعیت همچنان عنوان پرتماشاگرترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران با آثاری چون گنج قارون، قیصر، در امتداد شب و عقاب‌ها تعلق می‌گیرد. اما فیلم فروشنده نیز با توجه به نداشتن تبلیغات تلویزیونی و مدت زمان اکران کمترش نسبت به فیلم محمد از موفق‌ترین فیلم‌های سال‌های اخیر در جذب تماشاگر محسوب می‌شود.
حالا ما نمی‌دونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
گرموش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام. من فکرم تویی. من چه حالی هم تو اون خونه که یه سر خورسه هیچ کاری نمی کردیم. چه کارش مخواه بکنیم؟
من یه رو باید پیداش کنم.
داری انتقام میگیری ازش.
من شکایت من تو نمیزنم.
درباره دلایل موفقیت فیلم فروشنده با احمد طالبی نژاد، منتقد و فیلمساز که از او مستند موجنو درباره فیلمسازان متفاوت سینما ایران همکنون در گروه هنر و تجربه در حال نمایش است، گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل پرفروش شدن فیلم فروشنده پرسیدم.
الان اسم اصغر فرهادی به قول امروزی ها تبدیل یک برند شده و طبعا جوایزی که فیلم در خارج از کشور گرفت، به خصوص دو تا جایزه که در کن گرفت و کنجکاوی هایی که وجود داره درباره اصغر فرهادی و اینکه همه انگار وقتی فیلم از او بر پرده میره وظیفه خودشون میدونن، وظیفه اخلاقی و حتی نیاز درونی خودشون میدونن که برن و این فیلم رو ببینن. فیلم قبلی ایشون گذشته اونقدر که پیش‌بینی میشد پرفروش نبود، گرچه کم فروش هم نبود، ولی فروشنده به نظرم از دل شرایط امروز اومده بیرون. داره یک جامعه ای رو نشون میده که این جامعه دچار حرص‌های زیادی شده، از جمله حرص جنسی و بعدم اتفاقای مثل جنایت، خیانت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه که بر دور و برمون کم و بیش دیده میشه توی این فیلم هست. ضمنی که یک شگردی فرهادی همیشه در واقع توی کارهاش داره در درام پردازی و اون که داستان رو انقدر قوی طراحی میکنه و انقدر قدم به قدم اطلاعات میده به مخاطب که مخاطب یه جورایی مسحور میشه وقتی که داره فیلم رو میبینه. ببین برخلاف مثلا خیلی از فیلمنامه‌نویسای دیگه اطلاعات راجع به شخصیت ها رو یهو رو نمیکنه. به اصطلاحی که ما معمولا هم سر کلاس اینو میگیم اطلاعات خط چکانی به مخاطب میده و ذره ذره روحش رو آماده میکنه برای اتفاقای پیچیده و همینجور اون رو با خودش همراه میبره. به خصوص در فروشنده در نیمه دوم این اتفاق خیلی خوب افتاده، ریتم خیلی خوبی هم پیدا میکنه و به هر حال همه اینا دست به دست هم میده که مردم برای فیلم رو ببینن. ولی گفتم عامل اصلیش اینه که الان تبدیل شده به یک اتفاق ملی دیده شدن فیلمی از اصغر فرهادی، حتی میتونم بگم به یک پوز ملی. خیلی ها میتونم بگن من مثلا فیلم فروشنده رو هم دیدم، من آخرین فیلم اصغر فرهادی رو هم دیدم.
فیلم فروشنده بدون پخش تبلیغات تلویزیونی به پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران تبدیل شده است. همزمان در برخی رسانه‌ها و نیز برنامه‌های تلویزیونی از جمله برنامه تلویزیونی هفت حملات شدیدی درباره مضمون و ساختارش علیه آن صورت گرفت. آقای طالب نژاد درباره تاثیر این اقدامات بر موفقیت فیلم فروشنده میگوید:
ببین، مجموعه ای از این اتفاق ها از جمله نادیده گرفته شدن ها و نمیدونم توهین ها و تحقیر ها طبعا مردم رو تحریض میکنه یا تشویق میکنه به اینکه برن اون فیلم رو ببینن. این یه نوع تبلیغ غیر مستقیمه. ببین، من معتقدم که خیلی سعی کننده های فیلم های خوب نیازی نیست که برن مثلا فیلم هاشون برن در شبکه های جم و اینا تبلیغ بشه. کافیه فقط یکی از این رسانه های رسمی که موضعش هم مشخص هست اون بیاد به این فیلم بد و بیرا بگه، طبعا مردم تحریک میشن که برن این فیلم رو ببینن. آره، این هم نقش داشته طبعا، ولی واقعیت هم داره که همه مردم که مثلا برنامه هفت رو نمیبینن یا همه مردم که فعلا روزنامه تندروی دستی راستی رو نمیخونن، که خود این اسم، خود این چیز و بعدم دهن به دهن گفتن ها. ببین، یکی از بهترین روش های تبلیغ اینه که کسی که میگه این فیلم رو میبینه به دیگری هم توصیه کنه بره ببینه. این اتفاقی است که خب افتاده. خیلی از این فیلم های مثلا پر سر و صدا سالهای اخیر که گفتن فیلم فاخر و بهمان اینا، خیلی ها رفتن دیدن و گفتن نه به درد نمیخوره، یا نرفته به دیگران توصیه نکردن. در مورد این فیلم به نظرم خیلی ها به خیلی ها توصیه کردن برن این فیلم رو ببینن، نه به دلیل مسائل سیاسی و اینجور چیزا که اصلا فیلم خیلی هم سیاسی به اون معنا نیست. این دلیلی که به هر حال شما وقتی فیلم رو میبینی به عنوان مخاطب، حالا منظورم مخاطب عادی است، فرق در داستان میشه. این قدرت داستان پردازیه به نظرم اصغر فرهادی است که باعث میشه که مردم برن. و به خصوص این فیلم چون داستانش خیلی هم به لحاظ پیچیدگی هم به لحاظ سادگی، یعنی در عین اینکه پیچیده است در عین حال ساده هم هست و در عین حال اشاراتی هم به شرایط اجتماعی ما داره، به خصوص پیوندی که با نمایشنامه مرگ فروشنده آرتور میره پیدا میکنه، که اونجا میدونیم که ویلی لومان شخصیت اصلی نمایشنامه اونم در شرایط بحران اقتصادی دچار اون بنبست و مخمصه میشه که میخواد خودشو خلاص بکنه. الان این بعد مشابهت ها دیده میشه و بعد نمیدونم به هر حال ببین مجموعه یک فیلم باید اون قدرت رو داشته باشه که مردم رو مجاب بکنه که برن ببینن، حتی سانس های فوق العاده و فیلم. خب خیلی از فیلم ها با تبلیغات زیاد نتونستن این کار رو بکنن.
فیلم های پرفروش سالهای اخیر سینمای ایران اغلب آثاری در گونه های کمدی و تاریخی بودند، اما فروشنده یک فیلم جدی اجتماعی است. از این منظر میتوان گفت تغییری در ذائقه و سلیقه تماشاگران پیش آمده است؟ احمد طالبی نژاد این سوال را چنین پاسخ میدهد:
واقعیت اینه که تماشاگر ایرانی هم تماشاگر هر جای دیگه سلایق مختلف داره و یک آدم ممکنه که سلیقه های مختلف داشته باشه. گاهی وقتا برای اینکه لذت ببره، بخنده، شاد باشه، میره یک فیلم کمدی میبینه. گاهی وقتا برای اینکه حتی غمگین بشه میره یک فیلم تلخ اجتماعی میبینه. گاهی وقتا برای اینکه از تاریخ سر در بیاره میره فیلم تاریخی میبینه. بنابراین نمیشه گفت با قاطعیت گفت که اصلا اینکه فیلم های کمدی پرفروش میشن دلیلش اینه که جامعه ایران، البته جامعه ایران میل به شاد بودن رو داره، بدنی که خب غم و غصه زیاد دور و برش دیده، ولی واقعیت اینه که این فیلم که هیچ لحظه شاد و مفرحی نداره. که گاهی وقتا آدما دوست دارن میگم غرق در داستان و چیزایی بشن که دور و برشون با گوشت و پوست و استخون لمس کردن. بنابراین من فکر می‌کنم که حکم قطعی در این مورد نمیشه داد. یک اتفاقی است، یک مجموعه از حوادث باعث میشه که یک فیلم به این مرحله از فروش و چیز برسه. بنابراین یه چیزایی که خلاصه باید اتفاق بیفته، مصداقی هم باید صحبت کرد. من در زمینه مسائلی از این قبیل در عرصه سینما قائل به حکم کلی نیستم. فکر میکنم که ممکنه فیلم بعدی آقای فرهادی نفروشه، ممکنه از این پرفروشتر بشه، بستگی داره. ولی خب این رو مطمئنم که کاری که اصغر فرهادی میکنه انقدر قدر حساب شده و سنجیده و دقیق هست که بالاخره از الان به دیگه مطمئنم که اون جمعیت بالقوه سینمای روی ایران منتظر فیلم بعدیش هم هستن، به خصوص اینکه خب جنیوین تهیه کننده هم آلمادوار و اونم با ستارهای سینمای آمریکا هم قرار توش باشن و اینا. امیدوارم که اونم موفق بشه، چون موفقیت اصغر فرهادی آبروی سینمای ایران هم هست.
پرفروش شدن فیلم فروشنده در ایران در شرایطی روی میدهد که اکرانهای جهانی این فیلم به تازگی با نمایش آن در کشور فرانسه آغاز شده است. این فیلم قرار است به تدریج در کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی هم اکران شود و نمایش آن برای هفته‌های ابتدایی سال آینده میلادی در منطقه آمریکای شمالی برنامه‌ریزی شده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.